بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت روزها و شبهای گرانقدری که درش قرار گرفته این بحثی رو با عنوان امام علی الگویی در تراز تمدنی پیش کشیده بودم و بخش کوتاهی از آن رو تقدیم سروران معزز کردم، اما بر این احساسم که اون بحث نیازمند دسته ای از گفتگوهای تکمیلی است، به همین جهت بخش دیگری رو بران می افزایم و اگر توفیقی باشد بخش های دیگری را هم شاید وارد عرصه بکنم. در آن گفتگو دو مبنا و دو نکته اساسی رو پایه بحث خودم قرار دادم. دو نکته، یکی آن بود که تمدن با همه تعاریف مختلف و گوناگونی که دارد یک وجه یا نوعی از زندگی که در آن آدمیان به صورت مسالمت‌آمیز، همگرا، برابر و مختارانه بتوانند در کنار یکدیگر زندگی بکنند. بر این نکته دومی رو افزوده بودم که به گمان من از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار است و آن این بود که اگر بخواهیم گوهر تمدن رو شناسایی بکنیم یا اون نقطه کانونی و اساس تمدن رو بشناسانیم، می توانیم بگوییم که تمدن بر محور ارج‌گذاری و اهتمام داشتن به دیگری و اهمیت دادن به غیر استوار است و در یک تعبیر و اصطلاحی عرض کردم که دیگری را چون خود دانستن و خود را مثل دیگری انگاشتن قانون و محور و گوهر تمدن است و اساساً زندگی اجتماعی بشر با همین نگاه معنا پیدا می کند و هرچه این نگاه عمیق‌تر و بالاتر و دقیق‌تر باشد سطح تمدنی آن جامعه بالاتر و ارجمندتر است و هرچه سطح پایین‌تری رو دنبال بکنند به همون میزان از تمدن فروتری برخوردار است. از همین منظر به کلام امام علی روی کردم و نکاتی رو به عرض عزیزان رسوندم. اما شاید این پرسش به جا باشد که چه شاخصهایی وجود دارد تا ما یک جامعه متمدن رو از جامعه غیر متمدن باز بشناسیم و به تعبیر دیگر معیار و ملاک تمدن چه چیزی است و چه شاخصهایی برای تمدن میتوان برشمرد. طبیعی است در نوع نگاهی که من عرضه میکنم تمدن اساساً با دستاوردهای بشری تعریف نمیشود، یعنی تمدن به معنای داشته‌های عینی و ملموس نیست. لذا تمدن رو یا جامعه متمدن رو اون جامعه‌ای تعریف نمی‌کنم که در آن انسان‌ها از امکانات زیستی بیشتری برخوردارند یا در آنجا علم از رشد و شکوفایی بالایی بهره دارد یا هنر و معماری در اون جامعه بسیار برجسته است و یا حتی صنعت و تکنولوژی و الکترونیک در آن جامعه و در میان مردم از جایگاه بالایی برخوردار است یا خیلی گسترده است. البته بین این دستاوردها و تمدن رابطه بسیار بسیار مستقیمی وجود دارد، اما اینها تمدن یا در تعریف تمدن اصالت ندارند، بلکه تمدن چیز دیگری است و با شاخصهای دیگری تعریف می شود. اینها رهاوردهای تمدن و مظاهر تمدن هستند. بله، اگر در جامعه ای آن چیزهایی که بیان خواهم کرد وجود نداشته باشه قطعا این چیزها هم نخواهد بود و وجود این چیزها، یعنی وجود علم در یک جامعه، وجود یک تشکیلات سیاسی و نظام اداری معقول در اون جامعه، پیدایی، گسترش و عمق هنر و معماری در اون جامعه و همچنین حضور یا پیدایی صنعت و تکنولوژی در یک جامعه قطعا نشان دهنده وجود یک تمدن در اون جامعه هست و اینها نمادها و مظاهر اون تمدنند. پس تمدن چه با چه شاخصی تعریف می شود؟ خب تمدن شناسان چند شاخص رو بیان کردند که من در این گفتگو به یک شاخص بسیار بسیار مهم اشاره می کنم که اتفاقا در کلام امام علی به شدت مورد عنایت قرار گرفته است. جامعه متمدن جامعه است که در آن نظم وجود دارد. به بیان دیگر نظم و وجود یک سازکار تعریف شده و الگومند که همه چیز را در جای خودش تعریف می کند موجب پیدایی تمدن می شود از یک سوی و نشان دهنده تمدن در اون جامعه است از سوی دیگر. به تعبیری رابطه بین نظم و تمدن یک رابطه دو سویه است، اما اصل یا اولویت آن با نظم است. تا نظم در یک جامعه وجود نداشته باشد ما اون جامعه رو نمی توانیم جامعه متمدن بخوانیم. اینکه نظم به چه معناست و ما چه نوع تعامل اجتماعی رو منتظم و نظم یافته قلمداد می کنیم البته از پیچیدگی زیادی برخوردار هست. من برای اینکه در یک بیان خیلی ساده و البته غیر تخصصی و فنی بخواهم اون رو بیان بکنم می توانم این واژه رو یا این اصطلاح رو با سه اصطلاح و واژه دیگر در ارتباط ببینم و با دانستن اونها و با ارتباط بین اینها نظم رو فهم درستی پیدا بکنیم و ارائه داشته باشیم. نظم با سه مقوله عدالت، قانون و پشتوانه اجرا که نظام حکمرانی باشه پیوند داره. برای روشن‌تر شدن عرض می‌کنم که عدالت بر پایه نظم و نظم بر پایه قانون و اجرای قانون هم به وجود حاکم نیازمند است. طبعا نظم یک وجه محوری پیدا می‌کند که هم عدالت گستری در آن جامعه امکان پذیر می شود، چون در تعریف عدالت چنین گفتند که هر چیزی را، یا در یکی از تعاریف عدالت این چنین آوردند که هر چیزی را در جای خود قرار دادن، یعنی جایگاه هر چیزی را به درستی شناسایی کردن و آن را در اون جایگاه قرار دادن است. خوب خیلی روشن است که اگر قرار باشد عدالت محقق بشود نیازمند یک نظم خواهیم بود، چون نظم است که مشخص می کند چه چیزی از چه ارج و کارایی برخوردار هست و برای اینکه یک جامعه به پویایی و توفیق و رستگاری دست پیدا بکند چه چیزهایی رو باید برای اون طراحی کرد و اندیشید. طبیعتاً عدالت در اینجا وارد صحنه می شود و برای جایگاه های تعریف شده اون اشیاء لازم رو قرار می دهد. این امر بسیار بسیار مهمی است و البته نیازمند به توضیح بیشتری که من باز در ادامه یه اشاره کوتاهی خواهم کرد. نکته دوم در مقوله نظم قانون هست. قانون اون ضابطه و اون ملاک یا اون الگویی است که هر چیزی رو و کارایی هر چیزی رو، نقش و رفتار هر آدمی رو، کنشگری هر کسی رو معین می‌کند. قانون تعامل آدمیان با یکدیگر را، چگونگی مواجهه انسان‌ها با دیگری رو بیان می‌کند و هر انسانی ملزم و موظف به تبعیت از آن قانونی است که تعریف شده و بیان شده است. در اینجا باید تأکید بکنم که قانون امری فردی و مندرآوردی نیست، بلکه قانون همان میزان است. میزان یا ترازو در بازار به خوبی برای همه ما مفهوم است، به این معنا که هیچ کسی با ترازوی خاص خودش به بازار نمی رود، حتی اگر پیامبر باشه یا حتی امام علی باشه. اینها وقتی وارد بازار می شوند با ترازو و با میزانی که مقبولیت بازاری و تجاری پیدا کرده است داد و ستد می کنند. هیچ انسانی نمی گوید چون پیامبر خریدار کالاست هر طوری کالا را وزن بکند مقبول ماست، یا با هر میزانی اندازه گیری بکند ما اون رو می پذیریم. پیامبر ما نیز چنین ادعایی نداشته است. پیامبر هم وقتی وارد بازار می شد دقیقا همان گونه عمل می کرد و با همون سنجه ها به ارزیابی و به اندازه گیری کالا ها می پرداخت که جامعه اون زمان و بازار اون زمان آن را پذیرفته بود و بران سهه نهاده بود و بران سهه گذاشته بود. قانون یعنی همین. قانون یعنی چیزی که در یک جامعه انسانی، البته با پشتوانه عقلی ممکنه باشه، ممکنه با پشتوانه دینی باشه، ممکنه یک پشتوانه اخلاقی داشته باشه یا پشتوانه های دیگر، اما آنچه مهم است این است که قانون از مقبولیت عامه برخوردار است. هیچ انسانی نمیتواند قانون فردی یا شخصی داشته باشد، چه اون انسان انسان عادی باشد یا انسانی متمایز و دارای وجاهت خاص باشد. قانون تضمین کننده نظم است. بنابراین نظم در یک جامعه که شاخص تمدن به شمار میاد هم قانون رو با خودش دارد و هم عدالت را با خودش همراه می آورد و هم حاکم را ضروری می کند، چون حاکم کسی است که اجرای قانون رو تضمین می کند. خب ما با این تعریف از تمدن و شاخص تمدن وقتی نگاه می کنیم به زندگی امام علی می بینیم که چه زیبا و چه خوب او به این مقوله توجه جدی داده است. بر اساس آنچه در نهج البلاغه آمده است، وقتی امام ضربت شمشیری بر سر ایشون وارد می شود و تقریبا امید به بهبودی رو از دست دادند، وصیتی به دو فرزند خودش که دو امام بعدی هستند، یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام می کنه و در اونجا بر نکاتی انگشت میگذاره که به نظر من همه اون نکات، نکات تمدنی و ارجمند است، بسیار بسیار ارزشمند و قابل تأملند، اما آنچه مورد توجه این گفتار من هست اینه که امام به فرزندانش میفرماید من به شما وصیت میکنم که و همچنین همه فرزندان خودم رو و اهل خودم رو و همه اونهایی که این کتاب من و این سخن من به گوش اونها میرسد، من وصیت میکنم به اونها که تقوای الهی پیشه بکنن و نظم امرکم، یعنی در امور خودتون نظم داشته باشید، در زندگی خودتون نظم داشته باشید، یا به تعبیر دیگر در سطح کلانتر در حیات اجتماعی خودتون نظم داشته باشید. شارحین نهج البلاغه به خوبی از عهده این کلام امام برآمدند و ادبیات امام رو در یک معنای فراخی به تفسیر کشیدن و عموما توجه دادند که نظم به عنوان پایه و اساس شکلگیری حیات اجتماعی و عنصر تعامل متعالی آدمیان یک ضرورت است و اگر نظم نباشد همه چیز فرو می ریزد. امام در وصیت خودشون از دیگران می خواهد که نظم امور خودشون رو داشته باشند و البته امام در ادامه نکات دیگری می فرمایند که این نکته باز از اهمیت بالایی برخوردار است که تأکید میکنه بین خودتون صلاح و صلاح و آرامش و صلح و دوستی رو برقرار بکنید که بحث دیگری است، ولی به هر حال نظم به عنوان یک شاخص مهم تمدنی مورد تأکید امام علی علیه السلام قرار داشت. خیلی سپاسگزارم از اینکه عرایض بنده رو گوش دادید. و السلام علیکم و رحمت الله.